أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما ایمان به خداوند متعال رو با ایمان به غیب آغاز کردیم، همچنان که در ابتدای سوره بقره هم خداوند متعال از مفهوم غیب بهره برداری میکنن برای اینکه این ایمان رو به ما معرفی بفرمایند. الذين يؤمنون بالغيب، و بعد آثار عملی این ایمان به غیب رو مطرح میکنن. طبیعی است که ایمان به غیب محورش ایمان به خداوند متعال هست، منتها غیب بودن آن چیزی که مد نظر مؤمنین قرار میگیره و اصلا زمینه برای پیدایش ایمان پنهان بودن بخشی از عالم است، این چیزی است که باید بهش بیشتر توجه داشت. چرا ما با ایمان میخوایم کار بکنیم نه با علم؟ از نظر درونی مورد بررسی فعلا نمیخوایم قرار بدیم که انسان اساساً به چیزی به نام ایمان احتیاج داره. حالا اصلا غیبی در کار باشه یا نه، ما فعلا نمیخوایم به اون نیاز درونی انسان نسبت به باور بپردازیم. اما از نظر بیرونی زمینه زمینه ایمان چرا پدید اومد؟ آیا علم کفایت نمی کرد؟ چون عالمی پنهان در مقابل ما قرار داره و ما رو به گونه احاطه کرده، برای دسترسی به این عالم پنهان با علم تنها نمیشه جلو رفت، باید با ایمان با اون عالم ارتباط برقرار کرد و از اون عالم متأثر شد. اگر عالم همه عینیاتی بودن که هیچ نیمه پنهانی نداشتن، شاید با علم کار ما راه می افتاد. کما این که می بینید ما می خواهیم انگیزه سازی بکنیم برای خودمون تا قواعد این عالم عینی رو بفهمیم و بعد اونو اجرا بکنیم، از چیزی به نام ایمان معمولا صحبت نمی کنیم. از چیزی به نام علم و بعد انگیزه و علاقه و بعد عمل صحبت می کنیم. اما دین چگونه است که از چیزی به نام علم ابتدا صحبت می شه، بعد از چیزی به نام ایمان صحبت می شه، بعد از ایمان یا در کنار او قبل و بعدش از محبت و انگیزه هم البته صحبت خواهد شد و بعد عمل؟ عنصر ایمان معمولا در ادیان الهی و در مذاهب به کار میرن، چون ادیان چون اساسا یک دین آدرسی میده به عالم پنهان و با عالم پنهان کسی بخواد ارتباط تصدیقی برقرار بکنه، یعنی بخواد اون عالم رو تصدیق بکنه و بخواد متأثر بشه نسبت به اون عالم و حتی بخواد ارتباط با اون عالم برقرار بکنه، اینا ابزارش ایمانه. کسی بخواد باور بکنه که غیب وجود، باور اجازه بدید باور رو ازش استفاده نکنید چون میخوام خود باور رو توضیح بدیم. کسی بخواد قبول بکنه که غیبی وجود داره، قبول کردن عالم غیب با لمس که نیست، قبول کردنش با یک احساس روحی عمیق هست به نام باور. کسی بخواد این عالم غیب رو باهاش ارتباط حتی برقرار بکنه، مثلا خود خدا رو باهاش ارتباط برقرار بکنه، بتونه با خدا حتی راز و نیاز بکنه که حداقل کار هست، از این بالاتر بگو مگو هم داشته باشه، حتی گفتگو یعنی داشته باشه، به این معنا که چیزی بپرسه از اون طرف چیزی بهش جواب بدن. مثلا خدا عنایتی بکنه، کشفی، کرامتی، چیزی بخواد اتفاق بیفته، این بر اساس چی صورت میگیره؟ بر اساس باور. چه بخوای متأثر بشی از غیب، چه بخوای با غیب ارتباط برقرار بکنی، سرمایش باوره. ولی در ارتباط با امور عینی شما بخوای ارتباط برقرار بکنی، باور احتیاجی نداری. از چیزی به نام ایمان لازم نیست در امور عینی کسی صحبت بکنه. به همین دلیل بعضیا که به دلایل شخصیتی زمینه‌های باورمندی رو اساساً تو خودشون کشتن، که این رو ما بعداً بررسی خواهیم کرد که در کدام جان باور متولد می شود و زمینه‌های پیدایش باور رو در جان آدمی بخوایم بررسی بکنیم، اون بحث بعدیمون هست. حالا ما زمینه‌های پیدایش ایمان و باور رو در کدام جهان می شود جستجو کرد داریم بحث میکنیم. بعضی ها چون از نظر شخصیتی و شخصا فطرت خودشون رو ضایع کردن، تباه کردن، ظرفیت و امکان باور در وجودشون موجود نیست، باوری که ابزار ارتباط آدمی، یعنی راه ارتباط آدمی با عالم پنهان هست، چون این ضربه رو به خودش زده، اهل باور نیست، اصلا انکار میکنه عالم غیبی وجود نداره. آقا عالم غیب رو منکر میشه. چرا تو از کجا میدونی عالم غیب وجود نداره؟ آدمهای باصفا که ظرفیت باورپذیری دارن، اهل باور هستن، استعداد باورمندی خودشون از دست ندادن، اینها راحت میتونن با امور غیبی ارتباط برقرار کنن. حداقل ارتباط قبول کردن دیگه. یکم بریم جلوتر متأثر بشه در مقام عمل، یکم بریم جلوتر حتی بتونه رابطه دو طرفه هم با غیب برقرار بکنه. بعضیا چون ظرفیتشون رو از دست دادن، مثلا شما تصور بفرمایید یک کسی، مثلا حالا خیلی مثالش رو میخوام فیزیکی عرض بکنم، یه پا نداشته باشه، میگه این ماشین هایی که دنده اتوماتیک نیستن اینا خوب نیستن اساسا. بابا چرا خوب نیستن؟ اکثر ماشین ها اینجوری هن. او به ظرفیت خودش نگاه میکنه، میاد اون ماشین ها رو تخطئه میکنه، چون از هر دوتا نمیتونه استفاده بکنه برای اینکه این سه پدال رو اداره بکنه، اصلا از بیرون میاد مشکل رو، میخواد مسئله رو برای خودش برطرف بکنه. اونهایی که از درون ظرفیت باور ندارن، ارتباط با غیب نمیتونن برقرار کنن. نتیجه این جمع‌بندی مختصر ما چی میشه؟ این میشه که برای هر چیزی تو عالم یه دستگاهی، برای هر پدیده‌ای تو عالم یه دستگاه متناسب با اون در وجود ما قرار دادن. مثلا برای عطر گلها در وجود ما شامه و استعداد استشمام و بو کردن اشیا رو قرار دادن، و خب این توسط مثلا عناصر سلول‌ها و مثلا قددی که در بینی هست مثلا چیزی دریافت میشه. بعضی از عصب‌ها هستن که مأمور یه هم چیزی هستن. ببینید این برای اینه، برای این همه دیدنی‌ها و نور چشم قرار داده شده، برای صداها گوش قرار داده شده، برای غیب و وجود یه عالمی پنهان، برای اینکه ما بتونیم با غیب ارتباط برقرار بکنیم، در ما استعدادی به نام باور قرار داده شده. ببینید باور ذاتاً و خصلتاً ربط پیدا میکنه به اموری که غیبی هستن، منتها غیب با یه ویژگی های خاصی که عرض شد. پس اینجوری زمینه پیدایش ایمان و باور در جهان پدید میاد. چون این جهان نیمه پنهانی دارد و ما میخواهیم در ارتباط با آن نیمه پنهان موضع بگیریم،
چرا میخواییم موضع بگیریم؟ آقا نیمه پنهان دارد یا ندارد؟ بلمون کنترل خدا، بذاریم دنبال کار خودمون. تو هم وقتی را بردیم، من الان فلان گرسنمه، ولی دفعه پیامبران الهی میان بابا گرسنگی تو تصمیمش تو نیمه پنهان گرفته شده، بعد تو میمیری میبرنت تو نیمه پنهان، هی میترسونن ما رو، هی حساسمون میکنن نسبت به چی؟ اون نیمه پنهان، تا ما رو مجبور کنن یه موضعی بگیریم. قبول داری یا قبول نداری؟ بالاخره ما رو حساسمون که کردن در ارتباط با اون نیمه پنهان، ما میمونیم اون نیمه پنهان، چیکارش کنیم؟ میگه این نیمه پنهان با اون نیمه پیدا ارتباط داره. ارتباطشون چجوریه؟ ارتباط نیمه پیدا با نیمه پنهان اینجوریه. نیمه پیدا آیه است، نشانه است به اون نیمه پنهان عالم. آیه ها رو باید بتونی مطالعه کنی. آیات طبقه بندی دارن، طبقه بندی های متفاوتی در آیات هست. بعضی از آیات یه حالت ثباتی دارن، همینجوری آسمان، گردش ماه و خورشید و فلک، اینها همه آیات الهی هستن. بعضی از آیات هستن که حالت ثابت ندارن، حالت سیال دارن، مثل یعنی آمد و شد دارن، مثل حوادث عالم. عرفت الله به فسخ العزائم، ما عزم میکنیم یه کاری رو انجام بدیم، همه مقدماتش هم فراهم، خدا به هم میزنه کاسه کوزه ما رو، میخواد خودش رو نشون بده، میگه آی پسر دنیا دست تو نیست، دست یک کس دیگه است، به این سادگی نمیتونی قضاوت کنی. اتفاقهای عجیب غریبی که در اطراف ما میفته و به ما نشون میده که آقا دست کس دیگه است. میفرماید من به آدمهای بیهوش بی استعداد پول میدم، ثروت میدم. چرا؟ میخوام نشون بدم که ثروت با هوش شما به دست نمیاد، عالم دست کس دیگه است. نمونه این روایت جورای مختلف هست. میگه به بعضی از انسانهایی که حالا ممکنه خیلی از ظرفیتها و استعدادهای خاص رو نداشته باشن، برای اینکه یه همسر خوبی انتخاب کنن، یه همسر خوبی میدم که بگم همسر خوب انتخاب کردن به زرنگی نیست، نمیدونم، از این کارا خدا میکنه. میفرماد در عقل عاقلا رو من تو بعضی از لحظات میبندم، اراده خودم رو اعمال میکنم، بعد در عقلش رو باز میکنم، یه اه 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 من چرا این کار کردم؟ اینا همه آیه است. پس یه سری آیه ها هستن که با ثباتن، هر موقع سرتو بکنی آسمون این ماه و خورشید و فلک رو داری میبینی. یه مقدار مثلا وجود خودت آیه است، ببین چقدر وجود پیچیده ای داری. این عالم طبیعت در وضعیت عادیش آیه است، این عالمی که در اطراف تو هست در وضعیت غیر عادیش هم آیه است. اصلا نماز آیات برای چی میخونی؟ زلزله میاد، سیل میاد، طوفان وحشتناکی پدید میاد، کسوف میشه، یه اتفاقایی میفته. این اتفاقها اتفاقای خاصه، اتفاقای ویژه است، اونا هم یه سلسله آیات هستن، چه در درون تو رخ میده چه در بیرون. تو باید بلد باشی دونه دونه اینا رو ترجمه کنی، نگاه بکنی. انسان ذاکر فقط اونی نیست که آیه قرآن میخواند، انسان ذاکر کسی است که همه آیه ها را بلد است. وقت جالب اینجاست که همه عالم برای تو آیه است، خوب و بد هم دیگه نداره. وقتی عالم پیدا شد آیه، دیگه اون کسی که تو خیابون بعد حجابی میکنه، این برای تو آیه است. تو آیات قرآن مگه حرف از کفار و نمیدونم عمل بد و این حرفا نیست؟ همه اینها میفرماد مؤمن در هر نگاهش موعظه و عبرتی قرار داره، از هر چیزی به نفع خودش استفاده میکنه. شما به من بگو ببینم یه صحنه تو عالم هست که به نفع تو نباشه؟ حتی اون صحنه هایی که به تو میگه نگاه نکن، نگاه نکرد، اون صحنه ها رو گذاشته تا تو نگاه نکنی که به اوج برسی. هیچ اتفاقی در عالم نمیفته که از این آیگی جدا باشه، چه اونهایی که روال عادی و با ثبات دارن، چون تو باید بلد باشی تفسیر کنی. بعضیا هستن که میفهمن، خیلی چیزا رو حالیشونه، اتفاقات و حوادث عالم رو هم بلدن ترجمه کنن. میگه من میدونم این برای چی پیش اومده، بذار باشه. بعضیا نمیدونن، کلافه میشن، بابا چرا آخه این وضع باید برای من پیش بیاد؟ میگه ایمانت کجا رفته؟ کلیجو که بلدی، کلی جو که قبول داری دنیا دست منه، کلی جو که قبول داری این عالم پیدا تحت سیطره اون عالم پنهانه و غیب القیوب داره اداره میکنه. آره جزئیشو دلیلشو نمیدونی، کلیشو که میدونی من دارم اداره میکنم و منم همینشه به نفع تو هم و منم عادلم و منم درست دارم کار میکنم. چرا صدا در میاد؟ بعضی آرامن به دلیل ایمان به یک مفهوم کلی که این عالم پیدا تحت سیطره یا عالم پنهانه. بعضی آرامن به دلیل که همه چی میدونن، به طور جزئی میدونن. این باید بشه، این باید اتفاق بیفته، آرامش پیدا میکنن. عالم آیه ها چند جور شدن؟ یه عده آیه هایی که با ثباتن تو عالم طبیعت، یه عده آیه هایی که بی ثباتن. چه اینها رو کلیش و قواعدش رو بدونی، چه اینها رو به صورت جزئی بشناسی. همون آیه های با ثبات عالم هم دقیق بشناسی. بعضیا حالا اینجوری هم دیگه، بعضیا ذکر سنگ و نمیدونم زمین و آسمان و برگ و درخت رو میشنون. یه برگ رو نگاه میکنه، برگه داره میگه خدا 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 خدا، بهش آدرس میده. همه چی دارن رودخانه ها نمیدونم امواج دریا دارن بهش حرف میزنن اصلا، نه اینکه در خیال خودش تنظیم بکنه، در واقعیت رو داره میبینه. آیه ها برای بعضی ها شفافن، برای بعضی ها شفاف نیستن، کدرن. ولی برای اونهایی هم که شفاف نیستند و کدر هستند، همیشه یک سلسله قضایای کلی وجود داره که خدا هیچ چیزی رو در عالم بیهوده نیافریده. یه زمانی تو تابستون میگفتی این مگس برای چیه؟ آخه این مگس خدا چرا خلق کرده؟ اذیتت که میکنه دفعه کلافه میشی. اخیراً اطباء میگن که بله این مگس به نوعی میکروب ها رو به وجود انسان منتقل میکنه، منتها نحوه انتقالش اینجوریه که به نوعی آدم ها رو واکسن میکنه. خب تو واکسن هم شما برمیدارید چیکار میکنید؟ میکروب منتقل میکنید به خودتون، منطقه میکروب هایی که با یه اندازه مخصوصی، مثلا یه مقادیر و نحوه مخصوصی هستن. این که همه چیز در عالم آیست به هر دو صورت، مکدر باشه برامون یا شفاف، این رو ازش بگذاریم. بعضی از اوقات هم خدا آیه میفرسته، آیه هایی که نازل میشه از سمت حضرت حق و آدم هایی که وجودشون آیه است، آیت مطلق هستن برای نشان دادن حضرت حق. اینا آیه هایی هستن که میتونن ما رو ارتباطمون رو با اون عالم افزایش بدن. اینا آیه هایی هستن که میتونن ارتباط ما رو با اون عالم زیادتر بکنن. با اینا هرچی نشست و برخواستمون بیشتر باشه، یعنی با این آیه های قرآن و با اون آیه های انسان، آیا انسان هایی که آیه هستن، ائمه و هدا علیه السلام، تا کم کم برسی به خوبان عالم. هرچی نشست و برخواست با این آیه ها بکنی، زبان آیه های عالم طبیعت برات گویاتر و فهمیدنی تر خواهند شد. این بحث آیه رو من یه طبقه بندی داشتم، بحث ایمان رو هم رابطش رو با این عالم پنهان بهش یه نگاهی بکنیم. بیایم تو همون آثارش، تو اثری که دیروز بررسی میکردیم، و بعد یکی دو تا راه برای تقویت ایمان با توجه به این بحث با هم دیگه گفتگو کنیم. پس ایمان چی شد عزیز من؟ ایمان شد وسیله ارتباطی ما با عالم پنهان از طریق آیه ها. لذا در آیه قرآن می فرماید مؤمنین کسانی هستند که، اینجا منظورش از مؤمنین یعنی اونایی که ظرفیت باور دارن. بحث ظرفیت باور عرض کردم، بعدن خواهد آمد. مؤمنین کسانی هستند که هر موقع یه آیه برشون نازل میشه ایمانشون زیاد میشه. ما به وسیله آیه ها با عالم پنهان ارتباط برقرار میکنیم، اما این آیه ها رو استشمام میکنیم، این آیه ها رو به چشم میبینیم، در حقیقت این آیه ها رو به وسیله باور حذف میکنیم و ارتباطمون رو با عالم غیب برقرار میکنیم. چون غیب شد اون عالم، ما به باور احتیاج داریم. چون غیب شد اون عالم، با علم تنها نمیشه ارتباط برقرار کرد. چون غیب شد نیمی از عالم که اصل عالم اونجاست، خدا که محور عالم اونجاست، هدف ما خداست، همش تو غیبه. چون غیب مطرح میشه، چیزی به نام باور از این طرف پدید میاد. پس رابطه مفهوم غیب و نیمه پنهان عالم رو با ایمان و باور، شما این رابطه هاشون رو با همدیگه تقویت بکنید. بعضی ها، حالا شما یه آفت شناسی اینجا بکنید، یه آسیب شناسی اینجا بکنید که ما قبلا مرور کردیم، ما فقط برای به اصطلاح با یه عبارت دیگه اشاره بشه که یکم این بحث تو ذهنمون جا پیدا بکنه. ببینید آقا، چون غیب زمینه ایمان است، برای بعضی ها چه چیزی ایمان زداست؟ عالم عینیات. با ثبات میشه دو تا قاعده برای تسلط به دو تا عنصر شیمیایی پیدا میکنه، ایمانو میذاره کنار. گفتیم چاره اینجور آدم ها چیه؟ اینی که خیلی با ثبات بشن. خیلی که با ثبات بشن، به مرزهای علم میرسن، دیگه میخوان از اونجا بیفتن توی سیاه چال جهل. میگن این آبا یه خبرهایی هست. کسی که خیلی با ثبات بشه، معمولا از این آفتها، آسیبها یه کمی در امان میمونه. یکی دیگه از آفات و آسیبهای باور چیه؟ تعلق خاطر شما به این عینیات، درگیری شدید شما با عینیاتی که در اطراف دستن، اینها موجب میشه که توجه به اون طرف نکنی. کسی که نون شبش گیره، گرسنه شه، میگن آدم گرسنه دین و ایمان نداره، میگه بابا این معده من پدرم در آورد، دلم کن بابا، از عالم غیب صحبت میکنه. کسی قنا پیدا نکنه، فراغت روحی پیدا نکنه، درگیریش با عینیات و عالم ماده زیاد بشه، این نمیتونه دیگه به عالم غیب فکر بکنه. خدا برای اینجا یه چاره چیده، گفته چیکار کنم من اینا رو. البته خدا نمیشه فکر کنه ها، از خودش بپرسه چیکار کنم. خدا در آن واحد این کار رو میکنه. ما داریم مشتی مثلا صحبت میکنیم اینجوری، چیکار کنیم؟ روزی پنج مار، پنج مرتبه ما رو صدا زده، میگه فلانی داری زندگی میکنی، آدم خوبی هم هستی، داری با خوب زندگی کردن و خدمت کردن به من تقرب پیدا میکنی. من پنج بار مثلا چیزی بوده دارم، 10 دقیقه، 15 دقیقه سرجم بخوایم حساب بکنیم، 20 دقیقه میخوام مثلا آدم خوبی هم نباشی، خوبه؟ داشتی بیل میزدی، خدمت میکردی، آجر میداختی بالا، همش ایثار میکردی، میخوام 5 بار آدم خوبی اصلا نباشی. اگه کسی گفت من خیلی آدم خوبی هم، خدایا دارم به تو خدمت میکنم، دارم مجانی پشتبون خونه مردم رو اسپارک میکنم که مثلا خیلی خدمت کرده باشم، میگه من نمیخوام تو این خدمت رو بکنی، بلنشو بی نماز بخون. میبرد سر سجاده. عملیات نماز یه عملیاتیه که هیچ جاش ربطی به این عالم نداره، همش غیبیه. به حدی که تو از هر کسی تو این عالم بپرسی چرا ما صبح باید 2 رکعت نماز بخونیم، اینجوری جواب میدن. یه جایی میخواد جواب نده، یه جایی میخواد. نماز شده یه قطعه، حجرالاسود یه سنگی هست که از کجا اومده؟ از عالم غیب آمده. میدونید که ما یه سنگ داریم تو این عالم ماده، تو این عالم خاک، که از یه عالم دیگه اومده. اون عالم دیگه رو هیچی ازش نداریم، هیچی کسی نمیدونه ازش، نه آبی، نه بادی، نه بویی، هیچی. فقط از اون عالم یه دونه سنگ اومده تو این عالم. اون سنگ کدوم سنگه؟ سنگ حجرالاسود. شکل مادی این دنیایی پیدا کرده، حالا این به همون دقیقاً به همین صورت تو اون عالمه یا چیه، اینا رو کسی جزئیاتشو نمیدونه. گذاشتن توی قبلگاه مسلمان ها. در میان اعمال ما هم یه رفتاری هست، این رفتاراش هیچیش تو این دنیا فهمیدنی نیست. چرا دو رکعت؟ همین دو رکعت دیگه. حالا مثلا من اینجوری سجده نکنم، همچه جمع شم صورتم رو بذارم رو زمین، قرض این بوده که تواضع کنم دیگه. میگه با مسائل انسانی شما نمیتونید نماز رو توجیه کنید. هرچی علوم انسانی رشد بکنه نماز رو نمیتونه علتش رو بیان بکنه، میتونه فوائدی براش ذکر بکنه ولی علتش رو نمیتونه ذکر بکنه. بله اطباء اومدن گفتن وضو که شما میگیرید، این مقدار آبی که شما به دستتون به صورتتون میزنید، این تقریبا مساویت از جهت بعضی از آثار، خصوصا اگه آب خنک باشه، یه پیام هایی به مغز میفرسته، سلسله اعصابی که در دست و صورت هست، اون وقت این تقریبا مساویت با این که تمام بدن تو بشورید. شستن صورت و دست چون مقدار عصب هایی که اینجا پخشه نمیدونم زیاده، بعد کجای مغز قرار داره این پیام ها رو اونجا میفرسته چیه. در یک کنفرانس علمی من میدم یکی از آقایون اندیشمندان گزارش میداد سر اینکه چه فواید علمی مثلا داره وضو، ولی ما به این دلیل که وضو نمیگیریم، اگه به این دلیل وضو بگیریم وضو باطله، اصلا وضو نیست. بگی من برای اینکه تر و تازه بشم میام دست و صورتمو میشورم، این وضو نیست. دوباره بخوای نماز بخونی و دوباره بری وضو بگیری. عملیات نماز یه عملیاتی است که میاره شما رو محضن در مقابل غیب الغیوب قرار میده که توجه به اونجا پیدا بکنی. یه دقایقی رو بر تو واجب میکنه و تحمیل میکنه. گفتیم چی موجب میشه باور از بین بره؟ یکی از عواملی که باور رو کم میکنه دانستن چهار تا قاعده ای هست که در این عینیات خدا اجازه داده ما یه تسلط و مایی پیدا بکنیم. دیگه کم کم میگه غیبی وجود نداره، ولمون کن. البته اگه کم سواد باشه طرف، با سواد حسابی باشه، میگه نه این عالم یه جایی داره. این یکی از آسیبا بود. یکی دیگه از آسیبا مربوط به سواد نیست، مربوط به تعلق دله. درگیر میشی، این درگیری تو رو انقدر با این عینیات، با این مادیات، با این مسائل اطرافت، با مسائل مادی که من میگم مسائل روانی هم توشه ها، دعوات میشه با خانومه، دعوات میشه با همکاره، علاقه پیدا میکنی به همسره، اصلا هر کدوم از اینا، اینا بالاخره از نتایج و عوارض این عالم ماده، این عالم پیدایی است که ما در اطراف خودمون داریم میبینیم. این احساس هم جزء همین دنیاست، جزء احساسات غیبی که نیست. خب اینها رو خداوند متعال چکار میکنه؟ 5 تا وقت قرار داده، تو این 5 تا وقت از همه چی ببری، به این عالم غیب توجه کنی، از این عالم عین ببر، از اینجا که وایستادی ها ببر، میگه نگاه نکن جایی. شما سر نماز بعضی ها میگن آقا ما تو نماز چجوری توجه به خدا بکنیم؟ توجه به خدا منو نیست بکنی سر نماز، حالا به تعبیری یا نه که واقعا برای نیست، در مسیر که میخوای قرار بگیری تو باید توجه تو از دیگران ببری. گفته میشه الله اکبر، ما که ذات حضرت احدیت رو نمیتونیم بهش توجه خاصی پیدا بکنیم، تصور خاصی ازش داشته باشیم. الله اکبر جدا شدن از این عالم پیداست. دستت هم اینجوری میکنی برو کنار ببینیم همه رو بزنگن، حالا اینجوری الله اکبر کسی بگه، حالا جنبه نمادین مثلا بگیم داره اون دستو اینجوری کردن، چون که بعضی از بزرگان تفسیر کردن این الله اکبر یعنی همه رو بزنی کنار. در واقع در الله اکبر به نوعی نفی این عالم پیداست در احساس تو، در توجه تو، این عالم پیدا نفی بشه. یک کمی سعی کن با خودت تلاش بکن این عالم پیدا رو بذاری کنار. هر چی اومد تو ذهنت بگو فعلا این نه، بعد میری گم میشی در اون عالم پنهان. تو اون عالم پنهان کجا برم سراغ کدوم خونه رو بگیرم؟ عالم پنهان که خونه نداره که، تو عالم پنهان هم میخوای مثل عالم پیدا بکنی بهش توجه بکنی. اصلا رها کن خودتو، کم کم یه توانایی هایی در جمع خواهد شد برای درک عالم پنهان. ما آقا یه اوقاتی رو خدا بر ما واجب کرده، این اوقات رو وقت جسمی، روحی، توجه فکری خودمون رو صرف بکنیم برای عالم پنهان. نمیخواد به چیز خاصی فکر بکنیم، سعی بکنیم در این مسیر از این عالم پیدای اطراف خودمون جدا بشیم. یه دفعه رفت تو فکر سیب زمینی در بیا بیرون، حالا که نباید این، حالا این چیزا مهم نیست. بعد یه دفعه یکی از مشکلات میاد یقتو میگیره، بگو حالا این مهم نیست. ببین تن نماز دار. حالا این مهم نیست، فقط کافیه تو از اول نماز تا آخر نماز هر فکری که سراغت میاد. شنیدی میگن که آدم تو نماز گم شده های خودشو پیدا میکنه؟ هرچی گم کرده باشه تو نماز پیدا میکنه. خب این اتفاق قشنگیه میفته، اثر روحی نمازه. میدونید که اثر روحی نماز این استش که تو یه فراغتی پیدا میکنی، چون این کاری که میخوای انجام بدی بلدی، مکرر هر روز داری انجام میدی، این کار دیگه برات فکر چیه؟ نداره، اندیشه از تو نمیگیره، انگیزش هم نیست برات تکراریه دیگه، رو انگیزش هم احساساتی نمیشی. فراغت فکر و فراغت احساس پیدا میکنی، بیدارم هستی، خواب نیستی، مشغول چیز دیگه هم نیستی، یه مشغولیت زبانی و دستی و پایی هم داری که دیگه تصمیم نمیگردونی اینجوری اینجوری بکنی، یه دفعه سوت بزنی. آدم بیکار باشه که این فراغت پیدا نمیکنه که. فراغت فکری، فراغت روحی و فراغت عملی، این سه تا فراغت تو نماز جمع میشه. اون وقت توی همچی شرایطی شما هرچی گم کرده داری پیدا میکنی، هرچی مسئله کوچیک و بزرگ مهم هست برات یکی یکی میاد تو ذهنت، تو موقع اینه که اینو بزنی کنار، بزنی کنار. همین فقط همونجا وایسا اینو بگو. ببین ذکر نماز تو من دارم یاد میدم، برای اینکه نماز ما اندازه خودمون نماز عارفانه میخونیم، میخوای خیلی نماز عارفانه میخونی برای جای دیگه، ما اندازه خودمون کلاس اول، نمیدونم حالا اول چندومه، نمیدونم. تو فقط در طول نماز وایسا، هر چی بزنه بود مهم نیست، حالا فعلا مهم نیست، برو کنار. مرضی بگو فعلا مهم نیست، من فعلا در مورد تو فکر نمی کنم. وام، این وام چی میشه؟ فعلا مهم نیست. اگه تونستی اینو بگی از عینیات ببری، این بریدن میگه من باید وقت درست کردم عزیزم. آدم بیکار باشه اینجوری اینجوری میکنه، هم اینجوری اینجوری سرگرمش میکنه، بخواد فکر کنه مثلا اینجوری ضرب میگیره با دستش، نمیدونم چیکار میگه. من اینم که ازت گرفتم، نگاهت هم که به اون جای ثابت همیشگی به خاک دوختم، قبلت هم که اینجوری گفتم جلوت هیچی نباشه، یه فراغتی پیدا کردی. تو این فراغت ته دلت و ته افکارت من آزاد گذاشتم، یکی یکی میاد سراغت برای اینکه توجه به عالم پنهان پیدا بکنی. اینایی که یکی یکی میاد سراغت از عالم پیدا بهشون بگو نه، برو کنار. اینا موضوعاتی نیستن تو خیلی از اوقات بهشون بگی نه. بذار من بگم چه اتفاقی میفته. اولاش جالبه، خنددار میشه، مبارزه با نفس میکنی، برای اینکه سیب زمینی که سر کوچه میفروخت دیدی چه قلم به ظلم بود، سیب زمینی ها گرفته بود دستش، یا کنه بوده و یا کنه مردم بیکارن سر سیب زمینی فروشه. بعد خودت بگو که آقا پسر این فکر مهم نیست، خندت میگیره از این مبارزه. خب من خودم هم میدونم مهم نیست، من بیچاره اینقدر ولم به چه چیزایی بند میکنم. حالا کاش از اول فکر گرفتن یه خانومی بودم برای مجردها، یا مثلا یه فکر گرفتن یه خونهی بودم برای بی خونه ها، کاش مشکلات اساسی فکر میکردم چی دارم فکر میکنم. لباسش دیدید ساده بود؟ نه ساده راه را بود، یشمی بود؟ نه یشمی پشمی بود، یشمی هم همینجوری فکر کنم. بابا الان خدا گذاشته سر نماز بگی ببین آقا بسر فعلا این مهم نیست، فعلا این مهم نیست. اینا که ساده میتونی بگی، هی بگو مهم نیست، بزنش کنار، یه دو ثانیه بعد می مشغوله یه چیز دیگه، بگو اینم مهم نیست، فعلا اینم مهم نیست، فعلا اونکی هم مهم نیست. همچنین هی نفی کن بره کنار، کم کم میرسی به مشکلات اساسی، حداقل گم شده تو پیدا میکنی، بعد اونجاها شروع کن بگو اینم مهم نیست، اینم مهم نیست، فعلا اینم مهم نیست. بعد شیطان میاد مشکلات اساسی تو جز عمده میگه بگو فعلا اینم مهم نیست. ما بدبختیمون اینه که عینیات میان ما رو غافلمون میکنن، نمیگذارن اون عالم غیب رو بهش توجه بکنیم، وقت بگذاریم برای تأمل در اون عالم پنهان. سر نماز فرصت بسیار عالیه از در تربیتی، هیچی مثل نماز آدم رو متوجه عالم غیب نمیکنه. این عالم پنهان رو بخوای بهش دسترسی پیدا بکنی، باید با باور بهش دسترسی پیدا بکنی. ببین این زمینه ها رو در خودت تقویت بکن. یکی از راه های تقویت این زمینه ها در وجود آدمی آیه ها بودن. در مورد آیه ها چند تا صحبت کردیم با هم دیگه. یکی از زمینه های توجه به آیه ها رو گفتیم، انواع و اقسام رو شما در خودت ببین. ببخشید من برگردم، دو سه روز پیش یه چیزی گفته بودم تو یه کلمه تکرار کنم بعد آخرین عرضم رو بگم. میدونی ما الان داریم چی کار میکنیم؟ چرا ما گفتیم که اون که خواجه حرف روشنیه، حالا کمی تا قسمتی روشنه که شما میگی که این عالم دو تیکه است، یه عالم پیدا داریم یه عالم پنهان. پس خیلی ساده سه تا گزاره به ما گفتی. این عالم پیدا عالم پنهانی دارد، عالم پیدا آیه است به سوی آیه عالم پنهان، اصل عالم پنهانه و ما وابسته این به اون عالم پنهان ضرورت داره باش ارتباط برقرار کنیم. این ستا رو گفتی برای چی؟ برای این که بگی که ما رابطمون با اون عالم پنهان بدون و ختمن قبول و تأثیر پذیری و تعامل با باور صورت میگیره. این باور از جهت دیگه در روح آدمی هم لازمه. ما اینا رو تا الان گفتیم. این سه تیکه‌ای که ما تقسیم کردیم، گفتیم این سه گزاره به عنوان زمینه پیدایش ایمان و پدیداری یه همچی باوری، رفقا این سه تا رو شما زمینه مطالعه تربیتی خودتون برای تقویت ایمان قرار بدید. چی کار باید بکنید تا ایمان تقویت بشه؟ از این سه تا تقسیم استفاده بکنید. اون وقت می‌بینید تمام تذکراتی که تمام راه‌هایی که وجود داره برای اینکه ایمان من و تو تقویت بشه از این الگو قابل بهره برداریه، کمک می‌کنه ما رو. این سه تا نکته یک کمی بحث رو برای آدم طبقه بندی می‌کنه، راه‌های تربیت باور رو در انسان به انسان نشون میده. چجوری ما گفتیم این علم میره به مرزهای جهل که میرسه انسان زمینه درش پدید میاد که عالم پنهان رو قبول بکنه. شما ببینید اینجا آسیب شناسی بکنید ایمانهای خودمون رو. از همینجا 7-8 دستورالعمل برای تقویت ایمان مشخص میشه. تو بحث آیه ها از همینجا 7-8 دستورالعمل برای تقویت ایمان مشخص میشه. ما مشکلمون این نیست که ایمان میخوایم بیاریم، ما میخوایم ایمان خودمون تقویت کنیم، ببینیم این ایمان ما چرا انقدر ضعیفه. ما مشکلمون اینه. بعد اون زمینه ها رو شما تقویت کنی، ایمان تقویت میشه. از رو مطالعه زمینه ها چیکار کن؟ ببین راه های تقویت رو هم میتونی پیدا بکنی یا نه. این حرفی که چند روز پیشم خدمت شما عرض کردید، یکی از راه های تقویت باور اینه که بری کنار حوادثی قرار بگیری که یه پای اون حوادث تو عالم پنهانه، یه پای اون حوادث تو عالم پیدا. اگه گفتید کدوم حادثه اینجوریه؟ مرگ، مردن. از کفا بالموت واعظا، از مرگ و مردن بیا تأثیر بپذیریم، از کنار این حادثه عبور نکنیم. این آقا کجا رفت؟ من همین امروز صبح با یه غیر مسلمان زندگی میکردم، گفتم با یه غیر مسلمان تلفن زده بود یه بنده خدایی، نمیدونم چرا مشتری ما از این جهت یکمی زیاد شده اخیرا، تلفن زده بود، گفتم شما میتونی قبول بکنی که از این عالم که میری میری زن نابود میشی. گفت آجا راستش نمیتونم اینو قبول کنم. گفت خب تمومه دیگه، کجا میخوای بری؟ گفت منو بدجوری گیر انداختی. بهش میگفتم مسلمان شو، میگفت اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. حالا دیگه گفتیم کجا ما اینو گیر بندازیم؟ رفتیمش تو عالم مرگ. قبول میکنی؟ گفت نه دیگه، از ما تو قبلی 4 تا سوال میکنن بعد دیگه ولمون میکنن. گفتم ولت میکنم میری کجا؟ میتونی قبول کنی؟ معدوم میشی؟ تو اون صندوقچه میخوای بمونی تا آخر؟ چی میشه آخه؟ گفت خب این خیلی قابل تعامله. خودم روش فکر کن، دفعه دیگه با هم صحبت کنیم. ببین کجا میخوای بری؟ گفت شما که معلومه کجا میخواید برید. گفتم تو کجا میخوای بری؟ تو جای دیگه میخوای بری؟ این حادثه مرگ خیلی میتونه انسان رو، باور انسان رو تقویت بکنه، انسان رو تسلیم میکنه، چموشی انسان رو از انسان میگیره، صفای باطن به آدم میده، تواضع که به آدم داد، فروتنی که به آدم داد، شاخ و شونه آدم رو وقتی کشید یه مقدار زد تو پوز آدم، آدم یه کمی آماده میشه برای پذیرش خیلی چیزا، صداشو نازک میکنه، میگه که حالا بعدش چیکار میکنن با ما؟ صدات نازک شد، یه کمی مال شدی. مرگ یکی از این حوادثه. آقا ببینید از ابعاد مختلف شما نگاه بکنید، یه این فهرست اجمالی رو نگاه بکنید، این چند روزه ما برای تقویت باور، یه بار گفتیم علم تو اضافه کن، یه بار گفتیم چیکار کن؟ حکمت رو اضافه کن، یه بار گفتیم کنار آیه های مکتوب بنشین، یه بار گفتیم کنار آیه های انسانی، کنار آیه های ناطق با اونها نشست و برخاست کن، یه بار گفتیم بابا این طرح خدا رو اجرا کن که اومده نماز برات قرار داده. نماز یعنی جدا شدن از این عالم پیدا و رفتن سراغ اون عالم پنهان. تو میخوای در نماز اول اون عالم پنهان برات ظاهر بشه، توجهت رو جلب بکنه، مثل رعد و برق کورت بکنه، دیگه نتونی چیز دیگه نگاه بکنی، اون وقت سر نماز به فکر چیز دیگه نباشی. نه، میدونم اگه به عالم غیب توجه بکنی هیچی نمیبینی، توجه زود در میره، لیزه، سر میخوره، میاد یه سنگی یه زمینی رو بهش میچسبه. اما سعیتو سر نماز بکن برای اینکه چیزی به ذهنت اومد، بگو فعلا مهم نیست، بذارش کنار، 5 دقیقه صبر کن، هیچی نمیشه، اینا رو بزن کنار. این یه راه، اینم یه راه. یه راه دیگه چی بود؟ اینکه شما به حوادثی توجه کنین که این حوادث نصفش این طرف نصفش اون طرف، مثل مرگ، و شاید چیزی شبیه به مرگ ما نداشته باشیم. البته شبیه به مرگ هست، یکی از خوابه. می‌فرماید خواب برادر مرگه. به خواب توجه کردی؟ باید هر کدوم از این شاخه ها رو دونه دونه تقویت بکنیم و بیایم برای خودمون ریز به ریز موضوعاتی پیدا میکنیم که هر کدوم از این موضوعات رو تقویت بکنیم و به همدیگه تذکر بدیم و بهش توجه پیدا بکنیم، ایمان خودمون رو تقویت کردیم. در کدام جان ایمان تحقق پیدا میکنه؟ در اون جانی که ظرفیت اعتماد کردن موجود باشه، یعنی زمینه طبیعی موجود باشه. این زمینه طبیعی اعتماد کردن گاهی از اوقات تخریب میشه عزیز دلم. تو بعضی از شیوه های تربیتی، تو بعضی از فضاهای زندگی این شیوه اعتماد تخریب میشه. من برای اینکه یه کمی کتابی با هم حرف نزده باشیم که من امروز یه چیزی بگم که بعد حالا مثلا روزای بعد شرحش مشخص بشه، مزه حرف امروز هیچیش در نیاد، مجبورم چیکار کنم؟ هر کدوم از اینا رو یه کمی مثال بزنم. تقویت ایمان باید فضای اعتماد رو ببری بالا تا بدونه که انسان با اعتماد زندگی میکنه. در یک فضای خشن بی اعتماد ایمان ها میمیرند. گفت اون طلبه رفت، حالا مثال طلبگیه لذا من اینا محرمانه است، نمیگم به کسی، شما به کسی نگید، به کسی هم گفتید بگید که به کسی نگه، و همینجور حلوم مدر را. ولی خب مثال مشتی، یک کمی ممکنه برای ما طلبه ها خوب نباشه این مثال، ولی برای بزرگای ما خیلی خوبه، یعنی به نفع بزرگای ما طلبه ها هست، امی نداره این به اون در از خودمون مایه میذاریم که یه چیزی حالا متوجه بشیم. طلبه رفت پیش یه آقای از بزرگان بود، پیر مردی بود، خب مثلا شهریه پولی دستش بود، سهمی مثلا بهش میرسید، میداد به این طلبه ها درس بخونن، برای دین خدمت کنن. مؤمنین وقت خوابیدن ذکر میگن، مؤمنین وقت خوابیدن خیلی آدم های خوبن، وضو میگیرن، مؤمنین وقت خوابیدن میخواد بخوابه ها، ولی آمادگی براش، بالاخره خواب یک کمی شبیه اون عالم غیبه. برادر مرگه، روح ما کجا میره؟ هیچکی نمیدونه، جدا میشه، نگاش کن خوابه، این چرا فعال نیست؟ چه اتفاقی میفته؟ خواب دیدنها رو شما بهش توجه بکنید. خواب یک کمی نزدیک میکنه آدم رو به مفهوم مرگ. وقتی در کنار مفهوم مرگ قرار میگیری، تصور میکنی مرگ خودت رو، نمیتونی باور بکنی که نابود میشی، پس کجا خواهی رفت؟ همون زمینه های باور رو شما در جهان نگاه بکنید، دونه دونه بگیرید، روش کار بکنید، بذارید انگیزهی به نام باور در وجود شما زیاد بشه. باور چون مربوط هست به عالم غیب، در انسان یه وابستگی، حراس و امید ایجاد می کند. خوف و رجایی که دیروز عرض کردیم یه مقدار مفصل تر، من امروز یه روایتی براتون بخونم. سعی کنید که ایمانتون رو ببرید بالا، اثر ایمان مشخصه. چون عالم غیبه، ارتباط با عالم غیبه، هر نحوه ارتباطی با عالم غیب، عالمی که تو نمیبینی، عالمی که بر تو مؤثر است، هم حراس انگیز است هم شوق ایجاد کننده. هر نوع ارتباطی با عالم غیب. آقا یه لونه ای هست، یه لونه ای هست، یه جوجه ای توشه، یه جونوری توشه، دست تو ببر نمیبینی، دست ببر تو اون جوجه رو بگیر، اون جونوره رو بگیر، دست ببر یه کمی با حراس، تو نمیبینی، تا ندیدی یه کمی حراس میفته، بعد یه دفعه اون جوجه چیک چیک میکنه، نوک میزنه، تو دستو میکشی، ای بای چی شد؟ بابا مارگ نیستش که، میگه بالاخره نمیبینم، دستم اونجا، یه وقت بیستی شد، حراس انگیزه. نگید آقا یه نفر ما داریم مارگیر خیلی راحت دستشو میبره، نمونه در مثل که مناقشه نیست، نوعا آدم اینجوریه دیگه. حالا بعضی ها سراخ سنبه های طبیعت و زمین ها رو خوب بلدن دیگه، طوریشون نمیشه، اونا برای من استدلال نکنید، در مثل مناقشه نیست. شما به وقتی که ارتباط پیدا کرد با عالم غیب، فداش بشم این عالم غیبی هم که حالا یواش بگم خداوند متعالی وقت نشنبن خودمون، یعنی خود بین خودمون باشه، این عالم غیبم که از اون عالم غیب است، از اون عالم سکوت، پیچیدگی پشت سر پیچیدگی، یه کمی باهاش زندگی میکنی، میگی دیگه اخلاقش دست هم اومده، از اونجایی که نمیدونی یه کلمه لغ وادارت میکنه، میگه حالا چی؟ حالا فهمیدی؟ کم کم با خدا رفیق شدی و دیگه فکر میکنی دل خدا رو به دست آوردی و نماز شب و خوب و اینا، یه دفعه نماز صبح تو حتی همه چی رو در به داغون میکنه، چی شد؟ به نمیدانم، تا آخر عمر هی به نمیدانم های متعدد دچار میشی. این غیب، این غیب القیوب برای این که تو رو تربیت بکنه، آویزان خودش نگه بداره، هی باهات پیچیده تر رفتار میکنه. به اون سادگی که دوران نوجوانی باهات تعامل میکرد، باهات عمل میکرد، ممکنه عمل نکنه. این خدا با اون نحوه پنهانکاریاش واقعا آدمو میذاره سر کار. حالا خودمونیم، بالاخره میخواد یه چیزی رو از ما میخواد. چی میخواد از ما؟ اثر باور رو میخواد، عمق باور رو میخواد، میخواد تو به چیزی جز ایمان تکیه نکنی، بگی خدا دقیق دسته ارحم عبدک الجاهل، من نمیفهمم، تو خود میدونی. هی میخواد تو رو به اون دریای بیکران جهل توجه بده تا اون حراس ذاتی وابستگی به عالم غیب و باور اون عالم پنهان درت پدید بیاد. اون اثرش خیلی قشنگه. مگه بنا نبود تو به خدا علاقه پیدا بکنی؟ مگه نبود بنا نبود ظرفیت پیدا بکنی که از خدا هر چی دریافت میکنی بتونی ببلعی؟ این ظرفیت، اون علاقه خالص ترینش از سر باور پدید میاد و باور حراس ذاتی داره. این روایت رو نگاه بکنید. امام صادق علیه السلام، کان ابی یقول، امام باقر علیه السلام میفرمود انه لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه دو تا نور تو قلبش هست. ببین سیاق و سیاق روایت شما نگاه بکنی، طرز بیان رو ببینی، میفرماد انه لیس من عبد مؤمن، هیچ بنده مؤمنی نیست الا فی قلبه نوران. نه اینکه مؤمن شدی حالا برو اون دو تا نور رو به دست بیار، نه، انگار میخواد بفرماید این دو نور ذاتی ایمانه، نور و خیفتن و نور و رجائن، نور ترس و نور امید. بازم دلیل دیگری که این دو تا نور ذاتی ایمان هستند. لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. اگه وزن بشه یه ذره این به اون زیاد نیست، یه ذره اون به این زیاد نیست. تو این نور خوف و رجاء رو در دل خودت چجوری میخوای ایجاد بکنی؟ بگو همیشه چی کار میکنی؟ اعتراف کن. این فایده نداره، هرچی به اصطلاح پرده پوشی بکنی فایده نداره. اعتراف کن اینم یه نور رو چجوری داره. حاج آقا ما یه شب نماز شب میخونیم میگیم ولی انشالله خدا میبخشه ها، زیاد میشه امید. یه گناهی میکنیم میگیم وای خدا پدرمون در نیاره، خوب زیاد میشه. نمیشه اگه تونستی این دوتا رو با هم دیگه تنظیم کنیم. حاج آقا هم گناه میکنیم هم نماز شب میخونیم تنظیم میشه. من لطیفه که نمیگیم که زنی جدی صحبت میکنیم. اون چه جواب دادنیه؟ اگه تو تونستی یه کاری بکنی این دوتا نور مساوی هم دیگه باشه، این دوتا نور رو، نور رجا و نور خوف رو اگر از اصل باور بگیری، از اصل ایمان بگیری، جفتشون مساوی هست. ایمان وقتی در دل کسی ایجاد شد میگه یعنی میشه، نمیشه، میشه، نمیشه. هوای نفست نیاد قاطی بشه، هوای نفست، نمیدونم، افکار باطلت قاطی نکنه، اعمال خوب و بدت قاطی نکنه با این احساس. وقتی تو باشی و یک احساس باور، یک توجه به غیب، این خود به خود به صورت خودکار در وجود آدمی آیا می شود آیا نمی شود مساوی ایجاد خواهد کرد، نور خوف و نور رجا. تو اگه بفهمی پشت پرده است و از پشت پرده، اونی که گفتم ایسی بین خودمون باشه به خدا نگیم، یعنی خدا نشنوه، که البته می دونی کفر ها بگیم خدا نشنوه وقت کسی شوخی های ما رو جدی نگیره. این که من دارم عرض می کنم خدمت شما که خدا هم چیکار می کنه؟ خدا هم سکوتش رو زیادتر می کنه، ابهامش رو زیادتر میکنه. بعد راههایی داره که ما این رو حراست بکنیم. عمل خوب انجام دادی، بگی که عمل خوب انجام دادم، معلوم نیست قبول بشه. عمل بد انجام دادی، بگی انشالله توبه میکنم، شاید برای چی بوده. راههایی هم هستش که چیزای دیگه روش اثر نگذاره. خوف و رجا یه حالتی هستن که اگر احساسات غلط روحی ما، بعضی خود کم بینن، بعضیا منفی بافن هستن شخصیتن، بعضیا این احساسات غلط روحیت قاطی نشه،
تأثیر نگذاره، اعمال خوب و بدت تأثیر نگذاره، و از اون طرف افکار باطلت و جهتگیری ها و اطلاعات غلطت تأثیر منفی نگذاره. خود باور، چون قصه افتاده اون طرف عالم، چون نمیدانی اون بر چه خبر هست، نشانه ها به صورت مساوی تو رو وابسته میکنن به یه عالم پنهانی، یه وابستگی درت ایجاد میشه. خود این وابستگی یه نور خوف و رجای خاصی رو درت ایجاد میکنه. این نور خوف و رجا به صورت دقیق و مساوی صورت میگیره، به صورت دقیق.
بعضی وقتا در مرحله اول این خوف و رجا بیشتر به دلیل تعلق خاطر تو به عالم پیداست. در مرحله اول
جونامو نگیرن، میگیرن، نگیرن، میگیرن.
در مرحله دوم این خوف و رجا به خاطر تعلق، معرفت تو به اون عالم پنهانه.
اون خوف و رجا، حتی با امام زمانت هم اگه زندگی بکنی، امام زمانت این خوف و رجا رو در دل تو نگه میداره. عوامه نه دیگه، آقا ما به خیمه آقا امام زمان برسیم دیگه اونجا چه غم داریم؟ غمی نداریم، بی خیال دیگه، اونجا دیگه همه خوف ها رو میذاریم کنار. اونجا در یه مرتبه بالاتری دوباره این خوف و رجا پدید میاد. امام زمانت دو کلمه تو رو تحویل میگیره، برای کلمه سومی که فردا هم تو رو تحویل خواهد گرفت یا نه، قدر این تحویل گرفتن رو میتونی بدونی یا نه، دوچار دوباره خوف و رجا میشی. در عالم، در رابطه تو با خدا، اسباب تقویت این خوف و رجا و از بین نرفتن اون خوف و رجای در اثر ایمان تا آخر راه وجود داره، تا آخر راه. اسباب نگه داشتن این خوف و رجای ذاتی ایمان تو هر شرایطی تا اون آخر برات وجود داره. اومد مقابل ابا عبدالله الحسین ایستاد، تیر به بدنش اصابت کرد، رو زمین افتاد برای نماز امام حسین. بعد از نماز صدا زد، آقا من وفا کردم. وفا کردم نظر چی؟ این خوف و رجای ها اینقدر در دل او موجب میشه که اینجوری سوال بکنه از امام زمان خودش، وقتی که تازه میدونه شهید شده. شهید شده. هر موقع شما دیدید این خوف و رجای ذاتی ایمان رو چیزی در وجودتون زیاد و کم کرده، بدونید یه احساس غلطی توتون پیدا شده. شیطان حتما اومده یه جای عجب و زیاد کرده. شیطان حتما اومده یه کاری دستکاری کرده. خوف و رجا در یک حالتی باید ایجاد بشه، همیشه باید تو تعادل باشه، نگذاریم چیزی این تعادل ما رو به هم بزنه. خیلی وقتا پرده از جلوی چشم ما نمیزنن کنار، چون ما ظرفیتشو نداریم. اگه ظرفیتشو داشته باشیم خوف و رجا خودمون رو حفظ بکنیم، بازم درست نگاه بکنیم، چه بسا دیگه زیاد ضرورت نداشته باشه مقابل دیدگان ما پرده پوشی بکنن. این خوف و رجا تا آخر هست، برای اهل بیت اسلام و طهارت بوده، برای اهل بیت. آقا آدم فوقش به یه جایی میرسه در ارتباط با خودش، در ارتباط با دیگران، تو خوف و رجا که میتونه به سر ببره. بعضی ها چه سینه صحرایی دارن، دیدم رسول خدا داره گریه میکنه. چه جور گریه ای؟ اصلا ترسیدن به جان رسول خدا. سلمان گفت من میدونم چجوری میشه رسول خدا رو آرام کرد. گفتن چجوری؟ گفت برید بگید فاطمهش بیاد، تا صدای فاطمه رو میشنوه لبخند بر لبان رسول خدا جاری میشه. خوش گفتن خودت برو. خب پیر مرد موقر رفت در خانه دختر رسول خدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، در زد. آقا رسول خدا گریه میکنن، حالشون مساعد نیست، میشه شما یه سری بزنید به بابا؟ دوان دوان فاطمه زهرا چادر به سر کشید و اومد. وقتی داشت میرفت، این چادر خاکی و وسمدار و ساده فاطمه زهرا رو سلمان دید، شروع کرد گریه کردن. فرمود چرا سلمان گریه میکنی؟ گفت دختران سران سلاطین عالم رو من دیدم، شما هم آخه این وضعته. یه لبخندی زد به سلمان و سلمان، عالم ما عالم دیگریه، اون عالم غیب هست، اینا همش قابل تحمل. اومد تو مسجد صدا زد بابا چی تو رو گریان کرده؟ رسول گرامی اسلام همونجور که سلمان گفته بود آنن لبخند بر لبانش جاری شد، حداقل آرام گرفت. صدا زد دخترم آیه ای نازل شده از عذاب، برخی از امت من به این عذاب دچار میشن، از جهنم یه همچی آیه ای نازل شده، خبری از جهنم هست. همین خبرش ها مهم نیست دیگه، ربطی هم به تو داشته باشه یا نداشته باشه، چون جهنم مظهر قهر خداست. تو خیلی هم که به اوج برسی ها، علامت به اوج رسیدنت میدونی چیه؟ آقا تو هیچی گناه نکردی، باریکلا، چون جهنم مظهر خشم خداست و هست، مال تو هم نیست. اگه باور کرده باشی واقعا خوب شده باشی ها، باید یه حراسی از همون جهنم هم توت بیفته. اون وقت یه هر شب میری مناجات میکنی، آرومت میکنن، میگن بابا من تو رو جهنم نمیبرم، این تا فردا فایده داره. فردا شب دوباره میبینی امام سجاد بایده در خانه خدا دعای ابو حمزه سومالی میکنه، زار زار گریه میکنه، بابا عزیز من تو رو نمیبرم جهنم، تو که گناه نکردی. خب باشه دفتر فردا به مناجاتی که بر رد تو علم الخوف انمی، من این که باید با تو حرف بزنم، نمیشه، من نمیتونم این واقعیت جهنم. آقا چقدر قشنگه آدم بدون این که جهنم رو برای خودش ببینه ها، عظمت جهنم بترسوندش، اینقدر لطیفه، اینقدر احساس قشنگیه. خوشا به سعادت کسی که یک بار این رو تجربه کنه. رسول خدا گریه میکنه به خاطر جهنم. آیه قرآن رو خون، تا آیه قرآن رو خون، فاطمه زهرا اومده بود بابا رو آروم بکنه. میگن فاطمه زهرا با صورت رو زمین افتاد، هی میگفت ای وای بر کسی که وارد این عذاب جهنم بشه، ای وای بر کسی که. تا اون آخر راه عامل نگه داشتن این خوف و شوق هست، خود جهنمه که هست، خود جهنمه که هست، مال تو هم نباشه. عظمت خشم خدا مؤمنین رو میلرزونه، وقتی خدا باید بهش اطمینان بده بابا عزیز دلم تو رو نمیبرن. چند تا راه حل رو میخواید اینجا با هم دیگه اجرا کنیم. گفتم با باورمندان غیب نشست و برخاست بکنید، کم کم قبول میکنید اون طرف های خبریه، لحظات جان دادن محتضری در کنارش باشید، اون ور رو کم کم باور میکنید، این باورها افزایش میکنه. امروز سهممون شده بریم کنار بستر فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه دفعه صدا زد علی جانم میشه امشب از کنار قبر من بلند نشی، زود برگردی بنشینی کنار قبر من و قرآن بخونی؟ من عرض ندارم به عالم قبر. بگم آقا یه جمله دیگه بگم، شاید فاطمه زهرا یه حرف دیگه هم میخواسته بزنه، اصلا اون حرف تو این حرف هست، میدونی معناش چیه؟ علی جانم میشه امشب من برای آخرین بار صدای قرآن تو رو بشنوم؟ عمری با صدای قرآن تو انس پیدا کردم، این صدای قرآن تو بلند شه کنار قبر من. نمیدونم اگر علی ابن ابی طالب نشسته باشه کنار قبر فاطمه زهرا، با توجه به مخفی بودن قبر، شاید اون نقل درست باشه که فاطمه زهرا در خانه خودش به خاک سپرده شده. خدا نکنه این نقل درست باشه، نقلای دیگه قوی تر هست. اگه خدایی نکرده این نقل درست باشه، بچهای فاطمه زهرا وقتی تو خونه تنها میموندن تازه کنار قبر مادر، آغاز مناجاتشون با مادر و آغاز گریه هاشون. علی لعنت الله علی القوم.